بسم الله الرحمن الرحيم. نوزدهمین مبحث در مباحث مربوط به غنا، حضور در مجلس غناست. چند بحث از بحث‌های قبلی مربوط به یک بحث مربوط به شنیدن غنا بود، استماع بود. یک بحث مربوط به پخش و ضبط و نشر اون بود. یک بحث هم دیروز بحث تشویق غنا بود که هر کدام از اینها مباحث مهم داشت، مخصوصا بحث دیروز که خب بحث مهمی بود و البته به عنوان قاعده کلی جای خیلی بحث‌های طولانی تری داره، ولی در حدی که با بحث ما مربوط بود عرض کردیم با یک نگاهی یا نیم نگاهی هم به اون قاعده کلی. اما بحث 19 هم در مورد حضور در مجلس غناست. این حضور در مجلس غنا با اون عناوین قبلی متفاوته، یعنی با استماع، با نشر، با پخش، با ضبط و با سامنکم و با تشویق و ترغیب، اینها همه متفاوته و سامنکم و گاهی هم ممکن اصلا جدا بشه، یعنی کسی در مجلس غنا حضور داشته باشه ولی گوشش سنگینه، نمیشنوه، صدا را نمیشنوه، عرض شود که سامنکم. بنابراین و احیانا تشویق هم به حساب نمیاد، شرایط داره که کسی اینو تشویق و ترغیب حساب نمیکنه. بحث اینه که حضور در مجلس غنا به ما و به حضور با قطع نظر از عناوین دیگر چه حکمی داره و احیانا اگر عناوین دیگر هم برش عارض میشه اون وقت چه عناوینی برش عارض میشه. هر دو جهت اینجا ملحوظه. فقط نکته ای که موجب این میشه که این را ما به طور مستقل تر بکنیم هم این است که در جایی که با عناوین دیگر همراه باشه، اگر این هم خودش مصداقی از امر محرم باشه، اجتماع معاصی میشه، هم داره گوش میکنه هم حضور داره، و اگر جدا شده از عناوین دیگر اون وقت خودش حکم از شبه حرمت مستقله داره. بحث ما اینه که اگر حرمت مستقله داشته باشه، بحث ما در مورد حرمت مستقله اون هست که اگر با عناوین دیگه جمع باشه میشود تأکد و اجتماع معاصی، و اگر هم منفک بشه میشه معصیت مربوط به خودش. ولی اونچه که مهمه اینه که تصویری داریم از این که حضور باشه ولی استماع نباشه. مثلا همیشه ملازم نیست حضور در مجلس غنا با استماع. ربما یحضر و یستمع و ربما یفترقان، گاهی هم نه، اینا با هم نیستن. بین استماع غنا و حضور در مجلس غنا این عموم خص من وجهه. گاهی استماع هست ولی حضور در مجلس نیست، از طریق یک تو مجلس غنا حضور نداره، از طریق یک ابزار و ادوات دیگری اون رو گوش میکنه، پشت دیوار ایستاده داره اون رو گوش میکنه که حضور در اون مجلس نیست ولی گوش میکنه. گاهی هم هست که با همه اینها اجتماع دارند که خب اونم زیاده، و ربما یحضر المجلس ولا یستمع، گوشش سنگینه، یا اینکه جلوی پنبه یه چیزی در گوش گذاشته نمیشنوه، ولی به هر حال در مجلس غنا حضور داره. پس این به این شکله. این بحث امروزه، یعنی در حقیقت ما بحث استماع و ضبط و پخش و تشویق و ترغیب و اینا همه جدا جدا بحث کردیم. امروز هم بحث راجع به حضور در مجلس غناس، 19 بحث. در این زمینه هم طبعا ما از یک منظر کلی ابتدا یک نیم نگاهی به بحث میاندازیم و بعد هم روایاتی که در موضوع و بحث وارد شده یک ملاحظه خواهیم داشت. قبل از اون که عرض شود که به حالا این بحث پردازیم، این نکته را هم باز اشاره بکنم که اصل بحث حضور در مجلس معصیت خودش جای بحث بیشتری داره، و شاید هم ضمن این که کم و بیش اینجا و اونجا بحثی از در بابش شده، اما به طور مستقل به عنوان یک قاعده کلی شاید خیلی موسع بحث نشده، بحث شده ولی به عنوان قاعده است. این به عنوان قاعده و امر کلی در قواعد فقهیه جا باید بحث بشه. نظیر بحث دیروز بود دیگه، نظیر بحث تشویق به گناه بود که دیروز بحث کردیم که خیلی امر مهمیه و عرض شد که یه مقداری هم دیروز هم کلی هم جزئی و خاصش بحث کردیم. نظیر اون، این هم یه قاعده کلی است، حضور در مجلس معصیت. خب حالا این قاعده کلی رو الان نمیخوایم وارد بشیم، به همه جوانبش پرداخته بشه چون امر خودش طولانی میشه. اون چه که عرض شد که ما دلیل برش داریم در قرآن در بحث مجالس معصیت، اونها یکی همون مجالسی است که در اون مجالس کفر گفته میشه یا سلام علیکم آیات الله مورد استهزاء قرار میگیره. این نوع مجالس در قرآن مورد توجه قرار گرفته، خذتم کالذی خاضوا یا اذا سمعوا آیات الله مثلا یستهزؤوا بها و یکفر فلا تقعدوا معهم. چند تا آیه، 7-8 آیه در قرآن داریم، میگه که لا تقعدوا معهم، نشینید در اون مجالس، حتی یخوضوا فی حدیث غیره. چند آیه قریب به این مضمون داریم، منتها این مجموعه آیات 7-8 آیه که در قرآن داریم در ارتباط با مجالس مطلق مجالس معصیت نیست، مربوط مجالسی است که عصیان در اونجا عبارت است از کفر و استهزاء به آیات الله و اذلال عرض شود که در و اذلال و امثال اینها، که بیشتر حالا اذلال های اعتقادی و از این قبیله. خود اون آیه یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، اون هم به نحوی با همین بحث ارتباط داشت. این مجموعی از آیاته که بیشتر به بحث مجالس کفرگویی و استهزاء قرآن و آیات الله ارتباط داره. این که بشود از اینها یک مطلقی و عامی دست آورد یه مقدار دشواره. این مثلا یکی مورد دیگه در روایات بحث مجالس شرب خمره که اون هم روایات خاصه ای داره. در بعضی از مسائل دیگه هم باید به طور خاص ما روایاتی داریم در مورد بعضی از معاصی به طور خاص. عرض شود که و اما این که ما دلیلی روایی یا عرض شود خبری و حدیثی داشته باشیم که قاعده عامه ای رو افاده بکنه بر این که حضور در مطلق مجلس معصیت صغیرتن کانت او کبیرتن و چه اون کبیرهی در حد کفر و استهزای به آیات الله باشه، این الان من به ذهنم چیزی نمیاد، خیلی کار جامعی انجام ندادم و کاملم شاید انجام نشده باشه، کمتر متفرقه، مگر از طریق حالا این که بیایم جمع این مفردات و اینها ما رو به قاعده عامه برساند، این رو دیگه با جای خودش بحث کرد. این یه بحثی که الان ما واردش نمیشیم چون نیاز به کار بیشتری داره و البته بحث هم بحث مهمیه که آیا قاعده عامه داریم به صورت منصوص بر حرمت شرکت در مجلس معصیت که یشمل جمیع المعاصی، یا اینکه یک احتماله، یکی اینکه نه قاعده حضور در مجلس معاصی کبیره مثلا قاعده عامه داریم، اینم یک احتمال دیگره که شاید این قابل دفاع تر باشه، و یا اینکه نه اصلا ما قاعده عامه چه مطلق المعاصی چه معاصی کبیره نداریم، بلکه موردی باید هر جایی به روایاتش مراجعه کنیم. این یک بحثه که من فقط طرح بحث کردم و سه احتمالی که حداقل سه احتمالی که وجود داره، قاعده عامه حرمت مشارکت در مطلق مجالس معصیت، یک احتمال دوم در مجالس معصیت کبیره، یا احتمال سوم اینه که قاعده عامه وجود نداشته باشه. البته اصل کراهتش در هر حال امر مسلم، اون شکی درش نیست، کراهت شکی درش نیست. شاهدش همون لا یشهدون از زور قرآن آیه شریفه است که حداقل دیگه کراهت را میرسونه. این کراهتش مسلمه، اما حرمت این سه احتمال داره که اینجا بیانه. اگر ما احتمال سوم بگیم طبعا باید بریم، یعنی وقتی که گفتیم دلیل منسوسی بر حرمت شرکت در مجلس معصیت به طور مطلق، مطلق المعاصی یا معاصی کبیر نداریم و احتمال سوم رو قبول کردیم، اون وقت باید موردی هر جایی در هر معصیتی ادله خاصه رو ملاحظه بکنیم و قواعد عامه، یعنی عناوین عامه‌ای که وجود داره. این روش بحثه. این یک مبحثه که رویکرد کلی ما به این موضوع از منظر روایات و آیات، آیا قاعده عامه داریم یا نداریم، این یک مقام بحثه که ما خیلی الان وارد نمیشیم. خب وقتی که اگر گفتیم در این مقام دلیل عامی نداشتیم یا منسوسی نداشتیم، یا اگرم داریم در هر حال ما میتونیم در مقام دوم بحث بکنیم که مقام دوم ملاحظه قواعد عامه است و عناوین ثانویه و کلیه است که در اینجا مشارکت در مجلس معصیت مشمول قواعد عامه و عناوین ثانویه چیزی هست یا نیست. اینم مقام دومه که روی این مقام حالا یک کمی بیشتر مثلا روش ملاحظه خواهیم داشت. عرض شد که پس ملاحظه میکنید بحث مجالس معصیت یک بحث مقام اولی داره که اصلا قاعده کلی از منظر روایات خاصه، ولی روایاتی که بیاد قاعده کلی بگه، این یک بحثه که حالا ما وارد نشد. مقام دوم اینه که ببینیم قواعد عامه، نه روایات و آیه و یا روایتی که قاعده را افاده بکنه، قواعد ثانویه، عناوین ثانویه ای داریم که حضور در مجلس معصیت از جمله مجلس غنا را منع بکنه یا نه، که این دومی را یه مقدار بحث میکنیم. البته اولی هم تخمین قوی هم بر اساس مجموعه ملاحظات اینه که دلیل منسوسی که افاده قاعده عامه بکنه نداریم. در بعضی از معاصی مثل معاصی بعضی از معاصی کبیره و ما یشابهها یه قاعده عامه میتوانیم از آیات و روایات استفاده بکنیم. حدس کلیم اینه، حالا چون نهایی نیست، استفراغ وسعی در اون نیست، حرف آخر نیست، باید کار بشه به عنوان خود. اما مقام دوم حالا یه مقدار واضح تره که بحثی خواهیم کرد و مقام دوم اینه که عناوین ثانویه و قواعد کلیه چه اقتضا میکنه. در اینجا قبل از اون که به چند تا عنوان اشاره بکنیم، نظیر همون بحث دیروزه، عناوین از همون قبیل عناوین دیروزه، به این اشاره بکنم که ما عنوان اولی و عنوان ثانوی را گاهی اشاره‌ای بهش داشتیم. الانم عرض میکنم که عنوان اولی یعنی اون عناوینی که ذاتی شیء، ذاتی با همون نگاه عرفی که میگیم، که عرف این عنوان را جزء ذات این میدونه، نه عنوان عارضی و تاری. این میشه عناوین اولیه. وقتی که حکمی میاد عرض شود روی کلب یا روی نمیدونم عرض شود که آب و امثال اینها، حکم آمده روی عنوانی که ذاتی اینه، عرف میگه این عنوان ذاتی اینه، ولی اون که ممکنه تو تغییر و تحول هم منتفی بشه، عنوان مثلا کلب استحاله بشه و امثال این، ولی عنوان ذاتیه. عناوین ثانویه در واقع اون عناوینی است که در نگاه یک عرف دقیق عنوان ذاتی به حساب نمیاد، عنوان عارضی و تاریه. این عناوین ثانویه میشه که نیاز حالا به توضیحات خیلی بیشتری داره دو جای خودش. و این عناوین ثانویه، این عناوین ثانویه عروضش عرفاً عارضی و تاریه، ولی این عروض گاهی غالبی است، گاهی یعنی اکثریه، گاهی حالت ربما یعرض و ربما ینتفی است، و گاهی هم اقلی است. این عناوینی که ذاتی این اشیا نیست و حکم رفته رو اونها، اونا به صورت یک عنوان انتزاعی و عارضی میاد عارض برای موضوعی میشه. این گاهی عروضش غالبیه، گاهی مساویه، گاهی هست گاهی نیست، گاهی هم عروض این عنوان بر موضوع به عنوانی عنوان ثانوی عروض اقلیه. ببینید اون که مثلا گاهی ما عنوان ثانوی که میگیم مفهومیه که هر سه اینا رو میگیره، یعنی عنوانی که ذاتی شی نیست از نظر عرفی و عارض و تاریه،
منطقه عروزن اکثرین او مساویین او اقلیین، هر سه رو میگیم عنوان ثانوی. گاهی که عنوان ثانوی به اون حالتهای عناوین اقلی میگیم، یعنی اون جایی که گاهی به صورت نادر پیدا میشه. ببین میته عرض شود غالبا اضطراری چیزی به شارز نیست، عنوانی مثل اضطرار یا اکراه یا عنوان ثانوی عارضی اقلی است. غالب این چیزهایی که ما به اون مکلف شدیم انجام بدیم یا ترک بکنیم، غالبا حالت اضطراری در اونجا نیست، اکراهی نیست. ربما یعرض علیه عنوان الاضطرار او الاکراه، اتفاقی این گیر افتاده تو بیابون داره از بین میره، میگه که بایدم شراب بخوره، باید میته بخوره، این اضطراری که آمد روی اکل میته یا شرب خمر، این یه حالتی است که گاهی اتفاقی عارض میشه و گاهی اینه هست. اون وقت عنوان ثانوی که میگیم گاهی مطلقه، گاهی نه، فقط به همین قسم اقلی میگیریم، یعنی چیزایی مثل اضطرار و اکراه و امثال اینها که یه حالتهای عارضی ثانوی است که گاهی به صورت ویژه عارض میشه. این گاهی عنوان ثانوی میگه مقصود اینه، ولی حقیقتش اینه که عنوان ثانوی مفهوم عامی داره که همه شرایط رو میگیره، یعنی اونجایی هم که عنوان ثانوی است ولی همیشگی است، در حد همیشگی است، یعنی غالبی است که گاهی در حد همیشگی است، اونم عنوان ثانوی است. الان وقتی که اینو وقتی که مثال زدم کتاب القضا رو ملاحظه بکنید، اونجا گفته شده که یجب القضا یا یجب تصد القضا، یا ادهی باید برن درس بخونن برای اینکه قاضی بشن، و اونهایی که درس خوندن باید قیام بکنن به امر قضا. خب اونجا میگن دلیلش چیه؟ ادله لفظی آورده شده که خیلی شاید تام نباشه. یکی از مهمترین ادلهش همون ارسال وجوب حفظ نظامه. حفظ نظام یک عنوان قاعده کلی و عنوان ثانوی است. حفظ نظام که موضوع خاصی نیست که بگیم مثلا نماز یا چیکی عنوان خاصی است که این عنوان ذاتی یک موضوعی باشه. حفظ نظام یه عنوان انتزاعی کلی است که عارض می شود بر افعال مختلف. یکی از مصادیق حفظ نظام قضا هست. اگر در جامعه یک قاضی نباشه و سیستم قضایی نباشه، اون جامعه هرج و مرج میشه. برای دفع اختلال نظام به هرج و مرج و حفظ نظام باید قضا را متصدی بشه. خب این وجوب القضا در طول تاریخ همیشه واجب بوده، ولی وجوبش به عنوان اولی نیست که بگم قضا واجبه، اینجور چیزی مثلا میگیم دلیل نداریم، بلکه یه عنوان انتزاعی کلی داریم که منطبق بر قضا میشه. این انطباق اقلی نیست، انطباق اکثری و غالبی است. در طول دوره‌های قرون متمادی این امر مصداق این امر بوده، تصدی قضا مصداق وجوب حفظ نظام بوده. البته ممکنه یه وقتی هم واقعا جامعه به جایی برسه که دیگه دعوا درش برچیده بشه، دعوا در او برچیده بشه، یا طراحی هایی تو سیستم هایی شده که دیگه به دعوا منجر نمیشه، به دعوا منجر نمیشه. خیلی جا الان تو بعضی از این سیستم ها اونها یه جوری پیشرفت کرده که دیگه جلو اصلا جلو دعوا رو گرفته، یعنی چنون اشراف و کنترلی که اینجوری نمیشه، بشه هم همه چیز معلومه. خب دیگه اصلا نیازی به این اون وجود نداره، اصلا کسی نمیاد طرح دعوا بکنه. خب اگه یه وقتی بشر رسید به جایی که دیگه دعوا نمیکنه یا سیستم های کنترل کننده طوری است که به اونجا منتهی نمیشه، بازم القضا و تصدی القضا واجبون؟ نه، دلیل نداره. یه عنوان عارضی ثانوی بود که در طول هزاران سال میگفت قضا واجبه، ولی الان منتفی شد. امکان این داره که این موضوع، این امر عارضی ازش بپره، ولی خب در طول سالها بوده. اینا همه عنوان ثانوی است. ما گاهی میگیم عنوان ثانوی، فقط ذهنمون میره رو اضطرار و اکراه که حالتهای ویژه خاصه و گاهی هست گاهی نیست و گاهیش هم اقله و میاد حرمتی را برمیداره، حکم الزامی و حرمتی را برمیداره. اما عناوین ثانویه اختصاص به این نداره، هم شامل اون عناوین عامه میشه که عروضش غالبی است، گاهی همیشگی است در طول قرنها، عروض اونها هم گاهی میاد حکم حرمت رو برمی‌داره، گاهی میاد وجوب رو برمی‌داره، گاهی وجوب رو میاره، گاهی امر مباح رو واجب میکنه، گاهی امر مباح رو حرام میکنه، گاهی حرام رو واجب میکنه، گاهی حرام رو مباح میکنه، گاهی واجب رو مباح میکنه، گاهی واجب رو حرام میکنه. همه این اقسام در عناوین ثانویه هست. وقتی که ما میگیم یک اصطلاحی از عناوین ثانویه، یعنی اون عنوانهایی که عرض شود که میاد عنوان اولیه شی رو تغییر میده. عنوان اولی میخواد گاهی اباحه است، گاهی وجوبه، گاهی حرمته، گاهی کراهته، گاهی استحبابه، هر پنج نوعش هست. تغییر که میده این عنوان، میاد هر یک از اینا را به سمت چهار عنوان غیر خودش میبره. اینم باز همش تو عنوان ثانوی است. این دو سه، این که این عنوان ثانوی گاهی اکثریه، گاهی اقلیه، گاهی حالت تساوی داره که گاهی هست گاهی نیست. همه اینا تو عنوان ثانوی است. قاعده عامه هم که میگیم، عرض شود که یه بخشی از قواعد عامه همین قواعدی است که موضوعش این عناوین ثانویه است، یعنی عنوانهای عرض شود که انتزاعی است که ذاتی اون اشیا و موضوعات به حساب نمیاد. این یک بحثه که البته فقط یک اجمالی اینجا گفتم، داستان این خیلی طولانی تر و مفصل تر از اینه، تفصیلات و فروعی داره که جای خودش. حالا این از این قصه بگذاریم که خیلی جام بشه نیاز هست. حالا میام در این بحث ما در این مقام دومی بود که حضور در مجلس معصیت عنوان عام میداره که اونو منع بکنه یا نه. برای اینجا چند تا عنوان هست که عرض میکنیم و عمدتا هم حالا همین عناوینه. یک عنوان عامی که و ثانوی که در اینجا هست همون عنوان اعانه است. عنوان اعانه است که دیروز میگفتیم. عنوان اعانه عرض شود که بر حضور در مجلس غنا صادقه ولی همیشگی نیست. یه عنوانه. عرض شود که گاهی هست که حضور شخص در مجلس گناه این نوعی حالا تشویق، ترغیب و با اون شکل اعانه به حساب میاد عرفه. یعنی یا عالمی اومده تو مجلس گناه نشسته یا عامی نشسته، خود این که بازار اونا رو گرم میکنه این نوع اعانه است و عرض شود که از این حیث میتواند مجلس غنا، حضور در مجلس غنا مثل خیلی از مجالس دیگه گنا، هر مجلس این قاعده کلی است دیگه، حضور در مجلس گنا اگر موجب گرمی اون مجلس و عرض شود که تشویق و ترغیب نسبت به گناه به حساب بیاد، هر گناهی باشه این اعانه بر اسمه. البته همینجا باید بدونیم که این عمومیت نداره، همیشه اینجور نیست. گاهی طرف یه جوری حضور داره که همه میدونن که این با این هم موافق نیست، حالا گیر افتاده، رو دروسی گیر کرده، نمیدونم از این قبیل چیزها. خب اعانه بر اسم یکی از عناوین عامه است که حضور در مجلس گناه را میگیره، البته رو مبنایی که ما میگفتیم اعانه بر اسم حرامه، و ولی ذاتش این نیست. اینجور نیست که اعانه حتما بگیم حضور در مجلس گناه تشویق و ترغیب و اعانه است. نه، واقعا گاهی میشه که نه، همراه خودش که الان نمیشنوه چون شنیدن فرض
تاثیر ذاتی بدی.
نه، چه تاثیر بدی داره؟
تاثیر
بدیش
اینه که خلاصه دیگه
مدون
میان میگن نمیکنن که اینا رو مخالفه، اینا رو
موافقه. کل میگن نه، حالا اگر میدانن همه که نه، این آقا رو در واسه گیر کرده، گیر افتاده اینجا و همه هم میدونن. خیلی خب، حالا اگه نه، فرض بگیرید اگر بدونن که این آقا اومدنش در اینجا و اینا یه جوری گیر افتاد و تو رو دروسیه و اون نفس قویی هم نداره که بتونه چه بکنه،
چون
مثلا
اینی که این تو رو دروسیه افتاده
اصلا حرمت قرار نمیدونه، حرمت ثابت نشده، اول ثابت کن ثم بخور، هنوز نمیدونیم حرامه یا نه. این آقا رفته تو مجلسی که خودش شراب نمیخوره یا غنا رو الان گوش نمیکنه، گوشش سنگینه مثلا، کسی هم از این تلقی تشویق و ترغیب و اینا نمیکنه، هیچ تشویق و ترغیبی نشد، چون اینجا کمک عملی که نیست، کمک از همون مقوله ترغیب و تشویق، اینم الان تلقی از اون نمیشه، یه شناختی از این دارن که میدونن این اون همه همه اینا هم که این 50 نفری که اینجا هستن میدونن. بازم یه آنه است. بله از این من نرید شما تو تاثیر وضعی که دلیل نداره، حالا بعد میگیم اعانه بر اسم این یعنی تشویق و ترغیب صرف حضور. آه این ما میگیم نیست، حالا اومدید روی اصل مسئله ولی اینجوری نیست واقعا. صرف این که کسی در یک مجلسی بنشینه اگر با آگاهی بقیه است به این که این قلبن با این موافق نیست و نمیدونم چنین و چنانه، با یه شرایط ممکنه همراه بشه که واقعا صدق اعانه نکنه، هم تقویت اعانه است دیگه. نه نه ممکنه گاهی صدق نکنه، گاهی واقعا نمیشه. بنابراین بله
یکی از شاگردان صادق علیه السلام
حالا الان میخونیم اون روایت رو میخونیم، روایت خاصه رو میخونیم الان میخونیم. اون حالا فعلا فرض ما اینه که هیچ روایتی نداریم، فرضم اینه که دلیل در مقام اولم گفتیم یک عموم و اطلاقی هم نداریم که حضور در مجلس معصیت رو مطلقا حرام بود، فرضمونه. میخوایم ببینیم ما باشیم و این قواعد عمومی و عناوین ثانویه عامه چی میگه. ما عرضمون نسبت به این عنوان اولی اینه که این عنوان البته غالبیه، غالبا حضور در مجلس گناه غالبا اعانه و ترغیب و تشویقه، یعنی سیای لشکرشونه، بازارگرمیه اینجوره. ولی اینجور نیست که همیشگی باشه، در یک احوال خاصه‌ای که البته قلیله، در احوال خاصه‌ای ممکنه تلقی اعانه نشه، تقویت نشه به. این منتفی نیست، اما البته کاملا درسته، غالبی اینطوره، غالبا این بازارگرمی اونهاست و ترغیب و تشویق گناهه. صرف حالا سیاهی لشکرم که مطلقا حرام نیست، چون باید اعانه بشه یعنی تشویق و ترغیب بشه که روی ازدیاد معصیت یا ابتلای افراد دیگری به معصیت مؤثر باشه. نه اگر اینجور چیزی نیست، نه اینا براشون فرقی میکنه بود و نبود و او که حالا معصیت رو بیشترش بکنه چه میکنه، نه عرض شود که در دیگران تأثیری داره، خودش هم نمیشنوه، هیچ عنوان دیگری هم نداره، نه استماعه نه تقویت این امره، خب طبعا دیگه حرام نیست. ما عرضمون اینه که این عنوان اولی عنوان درستیه، غالبا هم همینطوره، ولی ملازمه نداره، همیشگی نیست. بله استثناء، بله بله استثناء، بله ما استثناء داریم، ما همه نه ذاتش نیست، نه ذاتش نیست اعانه، حضور در مجلس غنا ذاتش اعانه نیست، اعانه ی عنوان ذاتی این عمل نیست، عرف اینه عنوان ذاتی این نمیدونه. ولی چرا یک عارض دائم مستعارض عرشبت که غالبی میدونه اینجور هست، این درسته و عارضه چه هست، حتی اگه دائمی هم باشه باز البته عنوان ثانویه، ولی خب حالا اینجا غالبیه ولی دائمی نیست، نه مساوی نیست که، غالبا این اعانه است. شما یه وقتی اونجور رفتید بعد برگشت خیلی پایین اومدید دیگه. نه این غالبیه، یک عنوان غالبیست ولی ها مساوی غنا، نه مساوی غنا نیست. عرض شود که این یک عنوانه که در اینجا به نظرم درسته، یعنی ما میگیم توسط که به عنوان درست است، منتها اینجور نیست که همیشگی باشه. رو ما هم لا یستقو علیه التشجیع و التعزیز و ترغیب و الاعانه، گاهی هم این عناوین ولی صادق نیست. این یک عنوانه که عرض شود که در اینجا وجود داره. یک عنوان هم همون عنوان عرض شود که دو تا عنوان ترویج زلال و سن ترویج زلال، یکی هم عنوان سن سنتن سیعه است که اینا هم الکلام الکلام، گاهی بله البته این ترویج زلاله، غالبا اینطوره، یا مثلا سن سنتن سیعه است یعنی وقتی او انجام میده دیگران هم دنبال او حرکت میکنن، اگر این عنوان ها باشه همینطوره، ولی اینم مثل اونه، غالبا این عنوان ها صادقه ولی همیشگی نیست. پس عنوان اعانه، عنوان ترویج زلال، عنوان سن سنتن سیعه که اینا قواعد عمومی هست که در فقه ما داریم، غالبا بر حضور در مجلس معصیت صادقه ولی همیشگی نیست، گاهی هم این عناوین برای صادقه. عنوان چهارم هم اینه که کسی بگه که اینم چون واضحه طولش نمیدم فقط اشاره میکنم، کسی بگه که حضور در مجلس غنا ملازمه با استماعه، این هم گفتیم که نه ملازم نیست، گاهی استماع ممکن نباشه. تازه ملازم هم باشه، خب اون ملازم همون استماعش حرامه، نه حضور حرامه. عنوان حضور در این سه چهار عنوانی که دیدیم، عنوان حضور را به ما هوه هوه حرام نمیکنه. عنوان دیگری است که حالا خیلی وقتا هم همراشه. عرض شود که این عنوانه. یک عنوان پنجمی هم اینجا ممکنه کسی بگه که با یه واسطه اینجا به این عنوان تمسک بکنه، و اونی که حضور در مجلس غنا و مجلس معصیت و اینها ترک امر و نهی، ترک نهی از منکره. حضور پیدا میکنه و عرض شود که منکری آخه وقتی که مشاهده منکر بکنه باید نهی بکنه، خب اینجا حضور پیدا کرده و نهی نمیکنه، پس حضورش ملازمه با ارتکاب تخلف از نهی از منکره. نهی از منکر واجبه، طبعا ترکش میشه حرام، حرام حرام البته طبعی. خب اینم در واقع مصداقی از ترک نهی از منکره، حضور در مجلس غنا مصداقی از ترک نهی از منکره. اینم عرض شود که میگیم گاهی البته همینطوره، ولی همیشگی اینجور نیست، ممکنه حضور داره در اونجا ولی شرایط نهی از منکر اینجا تمام نیست، ولی اینجا الان مکلف نهی از منکر نیست و حضور داره. اینجور نیست که حضور او مصداقی از ترک نهی از منکر محرم باشه، شرایط مثلا در اینجا جمع نیست، ولی البته گاهی میشه. نه کی گفته باید بره بیرون اصلا نمیکنه خونه، میدونه این از کجا میگه باید بره بیرون، ما دلیل نداریم بره بیرون، با گوش نمیکنه. عجب شما نرید رو عناوین دیگه. ما الان فرض کردیم یک حضور لخت از عناوین دیگه، این میگیم فل جمله میشه، یعنی نشسته تو مجلس عرض شود گوشش تنگینه نمیشنوه، کسی هم از این تلقی تشریع و ترغیب و اعانه و ترویج زلال و اینا و سنت سیئه هم نمیکنه، چون اثر هم نداره. چون گاهی میشه تو همین خونه‌های تو تهران کسی میره دیگه، هیچ اثری واقعا نداره، هیچ اثری نداره، مصداق نهی از منکر هم نیست. خب و خودش هم گوش نمیکنه، یا گوش واقعا رفته تو خونه سله رحمی رفته، اقای مصداق داره داد توی محیط های اونجوری یا محیط های خارج که بره، همه هم واقعا عرشبات یا استماعش مشکل داره یا چیزی گذاشته در گوش، هیچ کسی هم از این حال او رو میدونن، کسی نمیگه این داره تشجیع میکنه ترغیب میکنه، کسی حالا بگه به خاطر او یاد بگیره که بره دنبال این باشه، اینا خودشون مسلطن یا هر کاری هم بخواد بکنه هیچ اثری هم نداره. نهی از منکر هم اینجا مصداقش نی، این مانعی نداره. یک باجو ما عزیزم، ما که ما عزیزم عزیزم آیه چی شما عزیزم، من میگم یک مورد شاید در دنیا اتفاق بیفته، همین فقه
یک مورد جای اعتماد نیست، اول دیگه یک مورد هم نمیمونه، اول یک مورد و بعد یه آدم هستن که اینجوری.
من چی، من ببینید ما در مقام آیه، ببینید در مقام بحث فقهی من بیام اینجا بگم آقا جون نه حضور در مجلس غنا حضور در مجلس معصیت از باب عناوین کلی حرام است همیشه، اون وقت مچه ما رو نمیگیری؟ قطعا مچه ما رو میگیری، که چی دلیلتون چیه؟ میگم اعانه، اشکال میکنید که گاهی ممکنه اعانه نشه، یک بارا میگم ترویج زلال، میگه نه یه بار نمیشه، یه بار نمیشه. میگم که سن سنت صحیحه، میگی نه همیشه اینجوری. میگم ترک معروفه تشویقه، میگی همیشه اینجوری. میگم همون یک بار تو یک میلیارد بار، بابا جون ما داریم میگیم تو یک میلیارد بار یک بارش این حضور مصداق اینا نیست.
باشه
مصداق
مورد که اون یه بار حساب نمی کنه، اون چمون حساب نمی کنه
عجب، اون حساب نمی کنه دیگه. حالا من چه عرض کنم دیگه، بالاخره ما داریم حکم خدا را میخوایم دست بیاریم دیگه. البته از همین منظرات تو مقام اول من بحث نهایی نکردم. بابا عرف که همون عرف میاد از میپرسه، میگه من یه جایی توی لندن رفتم مجلس اقوامم، اونجا اینجور چیزی بود، من خودم در گوشم رو پنبه ای گذاشتم و هیچ کسم به من چی نمیکرد، جای نهی از منکرم نبود، اشکال داره. میگم نه عرف داره من از من میپرسه، من میگم آقا این اشکال نداره. اینم نباشه دیگه، اونم هست. حالا اون عنوانم عنوان خوبی است که میفرمایید شما، اون عنوانم به ذهن من خطور میکرد ننوشتم، درسته. اونم یک نکته هم داریم، مواضع تو هم هست، اونم یه عنوان ثانوی است. اگر کسی در اونم بعید نیست که دلیلش تام باشه، خیال میکنم خبرش هم درسته، چند تام داریم که خود را در جایی قرار بده که در موضع تهمت قرار بگیره، اونم اگر باشه عنوان ثانوی دیگری است که حضور در مجلس معصیت رو میگیره و اونم درسته، اونم علاوه بر این 4-5 عنوانی گفتیم اون عنوانم هست. ولی باز میشه یه جایی فرض بکنیم که اون عنوانم نباشه، یعنی هیچ شکی نمیکنن که آقا اهل این بحث ها نیست. استخفاف ذنبم هست، ولی اگر حضور در اون موجب این باشه که گناه پایین بیاد و سبک بشه، اونم هست. بازم شاد عنوان های دیگه باشه، 6-7 عنوان اینجا هست. اعانه، تشویقم شاد عنوان مستقل باشه غیر از اعانه، تشویق، ترویج زلال، سن سنت سیه، مواضع تو هم، استخفاف در استخفاف المعصیه، عرشبت که و احیانا نالاشت های دیگه. اینا شامل حضور در مجلس گناه می شود. ببینید ما اینجوری میگیم اینا همه اینا شامل حضور در مجلس گناه میشه و ملازمه با استماع در باب غنا. حالا اوناش همه معاصی ملازمه با استماع در خصوص غنا هست. اینا میشود. اما در هر حال اینا همه عناوین ثانویه و عارضی هستند که ممکن است تصور بشود در جایی یکم عنوان نهی از منکر. ممکن است جایی رو فرض بکنیم که هیچ کدام هفت عنوانی که گفتیم نباشه. اما این البته بسیار نادره، بسیار بسیار نادره، برای اینکه حداقل یکی از این 7-8 عنوان در اونجا هست، یا مصداق ترک نهی از منکره، یا مصداق استماع، یا مصداق عرشبت استخفاف، یا مصداق حضور در مواضع تهمت، یا مصداق اعانه است، یا مصداق تشویق، یا مصداق استخفاف، یکی از اینا هست، غالبا حداقل یکیش هست. بسیاری از موارد هم چند تاشه. این از این مسئله. اینم به عنوان ثانوی بازم داریم میگیم غالب موارد 99% موارد حداقل یکی از اینا هست، ولی 1 در 1000 هم اگر فرض بکنیم که اینا نباشه، که قابل فرض هم هست، اینجوری نیست که معقول نباشه، طبعا اونجا میشه فرض. اینم مقام دومه که خب به نظرم روشنه. بله به تبع بالعرض دیگه از کده. بله نه بعد حرمت عرضی طبعی داره، نه هیچ حرمت ذاتی اونا نیست، حرمت عرضی و عرضی داره در واقع. بله نه نمیکنه. بله یه نیست که شو باشه یک بالعرض. بله دیگه، بله زمین که بالعرض دیگه، یعنی هیچ حکم شرعی عقل میفهمه که این کار رو نباس بکنه یا باس بکنه، مثل وجوب مقدمه است دیگه. نه نه خوشحالی نیست، عنوان عرضی است، عنایت دارم میگم، یه عنوان عرضی است، حتی طبعی هم نمیگم، عرضی میگم، یعنی مجازن به اون چی میگم عرض شود که یعنی مصداق یه چیز دیگری است با عنوان عرضی دیگه، با عنوان عرضی بالعرض، اونا به ذات تسری میکنه، این بالعرضه، تفاوت با اون عناوین داره. اگر بخواستیم این 7-8 رو با این نگاه دقیق بگیم که تو ذهنم کاملا هم هست و میشود کرد، تفاوت داره هر یک از اینا، عنوان ثانوی با این شکل، اینا دو سه نوع این عناوینی که ما گفتیم. تاله خود بحث دقیق تر رو چه میشه که حالا خیلی ضرورتی نداره، این با اونا یه تفاوت جدی داره. البته این حتی اون بحث ملازمه حضور با استماع خودش با اون عنوان اعانه باز تفاوت داره. 3-4 نوع انطباق این عناوین بر حضور در مجلس قناع، حداقل 3 نوعه تو این 7-8 عنوانی که گفتیم. عرض شود که اینا مقام دوم. حالا میایم مقام سوم، اون بحث دلیل منصوص که مقام اول بود که شاید نداشته باشه این اطلاق عمومی هیچ. مقام دومم که ادله و قواعد عامه است که حضور در مجلس قناع را میگیره، که غالبا هم میگیره ولی همیشگی نیست، اونم میذاریم کنار. ببینیم در بحث غنا، نه بحث مطلق حضور در مجلس گناه، ببینیم در بحث غنا اصلا دلیل خاصی داریم نداریم. اینجا چند دلیل داریم که اینا رو ملاحظه میکنید. همون باب 99 ابواب ما یکتسب به، و به تبعش مستدرک در همین باب. اما در خود وسائل چند روایت در همون باب 99 کسی چه روایت بود و قبلا هم خوندیم، همش خوندیم، وجود داره که میشود بهش تمسک کرد برای حرمت حضور در مجلس غنا. یه قاعده کلی نیست، بحث غنا شد که اگر اون قاعده های کلی چیزی داشته باشیم در مقام اول و دوم این میشه مؤکد، اگر نداشته باشیم دیگه دلیل خاص داریم. اولین دلیل همون روایت اول معتبره اول است که معتبره زید شحامه، چون سند رو قبلا یکی دو بار خوندیم دیگه نمیخونیم. عرض شود که معتبره زید شحامه، روایت اول اینه که زید شحام میگه که قال ابو عبدالله علیه السلام بیت الغناء لا تؤمن فیه الفجیعه، خانه ای که در او غنا باشه از مصیبت ها و فجایع در امنیت نیست، موجب فجیعه می شود غنا. این ممکنه کسی استدلال بکنه به این که بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه، یعنی در واقع میخواد بگه که حضور، این که یک حکمتی داره میگه ولی منشأ حکمیه، یعنی حضوره یا کنایه از اونه یا ملازمه با اونه، یعنی حضور در مجلس در خانه‌ای که در او غنا هست این اشکال داره. بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه، یا کنایه از اینه که نباید اینجا برید، یا اینکه کنایه هم نباشه ملازمه با اونه، یعنی اینجا رفتنش درست نیست. این استدلال اینه. و بیت هم که غنا هم گفته میشه مقصود خانه نیست، حالا ممکنه که سالونی باشه که جایی برای غنا هست، اینا دیگه حالا یا بیت همه اینا رو میگیره یا اینکه الغای خصوصیت قطعی میشه. این یک استدلاله که این استدلال استدلال به این عرض که برای حرمت قبلا گفتیم یه مقدار مشکله، برای اینکه گاهی در مکروهات هم این که لا تجاب و فی دعوه یا لا یدخله الملک اونها هم هست، ولذا اطمینان به این که دلالت بر حرمت بکنه وجود نداره. این یک روایته که دلالت بر کراهت و مرجوحیت خیلی روشن میکنه، ولی دلالت بر حرمتش محل تردیده. گرچه عرض شود که لا تؤمن و فیه الفجیعه و لا تجاب و فیه دعوه و لا یدخل الملک، جمع این ستا بی عرض شود که اشعار به حرمت نیست. اما در این حال اگه ما بودیم و فقط یک روایت، مشکل بود که بگیم از حرمت استفاده بود. این یک روایت. عرض شود که روایت دوم در همین باب، دومین روایت در این باب میشه روایت 16 هم. روایت 16 هم روایت دیگری است که عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن مهران ابن محمد عن الحسن ابن هارون سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول الغنا مجلس لا ینظر الله الى اهله، الغنا مجلس لا ينظر الله الى اهله و هو مما قال الله عز وجل و من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. عرض شود که این روایت هم ممکنه بگیم داره میگه مجلس اینطوره و حضورش هم میشه حرام، با همین عنوان اولیه در واقع دیگه، نه با عنوان های ثانوی. این روایت هم از سند قبلا بحث کردیم، گفتیم مهران ابن محمد و حسن ابن هارون توثیق ندارند، اما بنابر اون چه که ما انتخاب کردیم در رجال ابن ابی عمیر و صفوان و بزنتی، مهران ابن محمد توثیق میشه، اما حسن ابن هارون که با واسطه داره ابن ابی عمیر از اون نقل میکنه معلوم نیست توثیق شامل او بشه، بنابراین روایت از یک جهت حسن ابن هارون نمیشود تصحیحش کرد. عزیز سنده که بحث کردیم سابق مفصل. و اما عزیز دلالت اگر صرف الغنا مجلسون لا ينظر الله الى اهله باشه که نظیر همون مسئله است که خدا به اون نگاه نمیکنه، حتما حرمت نیست. گاهی در کراهات هم مکروهات هم این امر میاد. عرض شود که گرچه باز اشعار به حرمتش رو نفی نمیکنم، اما در اینجا چون زیلی داره که و هو مما قال الله عز وجل و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله، بعید نیست که بگیم که حرمت داره. میگه این مصداق اون چیزی است که حرامه و عرض شود که مصداق آیه است و شاید اشعار به حرمتش قوی تر باشه، ولی اینم رو ممکنه کسی جواب بده که نه، تطبیق آیه بر این مسئله فقط از حیث حرمت خود غیر غناست، اما حضور در اون مجلس خیلی نمیتونه چه باشه. اینم بی اشعار نیست، ولی دلالتش خیلی قوی، در حد دلالت رسیدنش محل تردیده. اینم دو. عرض شود که سوم، روایت سوم بله، روایت سومی هم بود که بله، روایت 32 علی ابن جعفر، روایت اون 16 این 32، روایت اول 16 32. اینم علی ابن جعفر فی کتابی ان اخی موسی ابن جعفر علیه السلام قال سألت عن الرجل یتعمد الغنا عرصبت که یجلس و الی قال لا. میگه که این سندش درسته، میفرماد که سوال شده که کسی عمدن غنا را مرتکب غنا میشه، میشه با او در یجلس و الی در مجلس او نشست؟ حضرت فرمود نه. عرصبت که این روایت 32 اینم سندش معتبره، دلالتش بعید نیست این معتبر باشه. یجلس و الی، نکته اینه که یجلس و الی مقصود صرف همنشینی با او نیست، بلکه نشستن در جایی است که او داره غنا میکنه. حالا قدر متیقنش اینه، ولی صرف همنشینی بعیده، چون احتمال داره که یجلس و الی به معنای مصاحبت با اهل معصیت باشه. اگر این باشه اون وقت مصاحبت اهل معصیت یک عنوان دیگری است، آدم با گناهکار و اصحاب معاصی حشر و نشر داشته باشه، اون وقت از بحث ما خارج میشه. اما اگر بگیم نه، احتمال دوم بگیم یجلس و الی بحث رفاقت با اهل معصیت نیست، این تو بحث رفاقت و مجالست و اینها میاد. اما اگر بگیم نه، یجلس و الی منصرف به حضور در مجلسی است که این آدم غنا میخونه، که بعید نیست همین ظاهرش باشه، اون وقت با بحث ما مربوطه. و لا هم در اینجا نفیه دیگه، یعنی لا یجلس و الی نفیه در مقام انشاء، خبر در مقام انشاء و میشه دال بر حرمت. اینم این روایت اول دلالتش مشکل داشت، سندش خوب بود. روایت دوم سندش دلالتش بهتر بود یه مقداری، ولی سندش مشکل داشت. این روایت نسبتاً بهتره، یعنی هم سندش خوبه هم دلالتش هم ازهره. این سه تا روایت بله اون اشکال وجود داره که دیگه الان میذاریم فردا انشاءالله. و سلام علی محمد.